اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دلیل عقلی است، دلیل عقلی که حجم بسیاری از کتاب اصول رو شامل می شود. ادله محرزه بر دو قسم بودند، ادله محرزه شرعیه، ادله محرزه عقلیه. حالا می خواهیم راجع به قسم دوم ادله محرزه، یعنی دلیل عقلی صحبت بکنیم. یه مقدمه تحت عنوان تمهید ایشون دارن، نکات خوبی توش نهفته است. در حلقه ثالثه این نکات رو به این تفصیل، به این روشنی نمیبینید. واقعا دلیل عقلی هر قضیه ایست که دو خصوصیت داشته باشه، هر قضیه ایست با دو خصوصیت. قبلا هم گفتم، یک، عقل اون رو ادراک بکند، دو، امکان استنباط حکم شرعی از اون وجود داشته باشه، امکان استنباط حکم شرعی ازش باشه. خب بذاریم مقداری، علی‌رغم که وقت گرفته میشه، من یه توضیحات خیلی اندک بدم، سعی میکنم خیلی حرف زیادی نزنم. این ادراکی که اینجا میگید، اهم از ادراک عقلی و ذهنی، حواستون جمع باشه ها، ادراکی که میگی اهم، درسته که بعدن میگیم ادراک ذهنی عقل فاقده، فاقده چیه؟ چیته. اما اون دلیل عقلی که در بحث های علم اصول مطرح میشود، هر گونه قضیه که عقل ادراکش بکنه ولو به نحو ذهنی میاره داخل، تا بعد بحث بکنیم که آیا این قضیه ادراک شده توسط عقل حجت هست یا نیست. اون یه مبحث دیگه است، اونم باز اصولی. پس دلیل عقلی شد هر قضیه ای که به چنگ عقل در بیاد و به کار استنباط حکم شرعی بخور، با این دو خصوصیت. بحث ما از قضایای عقلی گاه سقروی است، گاه کبروی. گاه از سقرای دلیل شرعی بحث میکنیم، گاه از کبرای دلیل شرعی بحث میکنیم. ببینیم در سقرا ما میخواییم مصداق شناسی کنیم، شناسایی کنیم ادله عقلیه را، چی دلیل عقلی است و اینکه آیا عقل تا چه میزان، تا چه مقدار میتواند این دلیل عقلی رو درک بکنه. از حیث سعه و زیق دائره ادراک عقل چیست؟ عقل اساساً ادراک می کند یا نه؟ یک، اینکه دائره ادراک عقل از حیث سعه و زیق تا کجاست؟ دو، اینها مربوط می شود به سقرای دلیل شرعی. اما بحث ما در کبرای دلیل شرعی مربوط می شه به حجیت دلیل شرعی. حالا این دلیل های شرعی که توانستیم جمع آوری بکنیم، شناسایی بکنیم در بحث های سقروی، حجت هستند شرعاً برای من فقیه که میخوام استنباط حکم بکنم یا نه. این هم بحث کبروی. پس در بحث سقروی شناسایی ادله عقلی و تعیین دائره این ادله از حیث سعه و زیق مد نظر هست، در بحث کبروی حجیت این ادله. برای اینکه بحث دقیق تر بشه باید مقداری تفصیل بدیم. رفقا قضایای عقلی، یعنی قضایایی که به ادراک عقل در میان و البته به کار استنباط حکم شرعی هم میخورن، به تعبیر جامع تر از عبارت کتاب ادله عقلی، قضایا هم از ادله است. ادله عقلی بر دو قسمه، همینجوری ترمز بکنیم. یادتون هست گفتیم عناصر دخیل در استنباط بر دو قسمه، برخیش عنصر مشترک، یعنی به کار تمام ابواب میاد، برخیش عنصر مختصه یا خاصه، به تعبیر دیگر به کار بعضی از مسائل دون بعضن میاد. دائره استفاده از این نوع عناصر خیلی محدوده و گفتیم در علم اصول کار ما به عناصر مشترک مربوط می‌شود، کاری به عناصر مختص نداریم. اینو بحث‌های گذشته است. دلیل عقلی هم یک عنصره، اون هم دقیقاً تقسیم میشه بر مشترک و مختص. گاهی اوقات ادله عقلی عنصر مشترکند، به این عنوان که در عملیات استنباط نسبت به تمام ابواب فقه قابلیت استفاده دارن. قابلیت استفاده مثل چی؟ مثل بحث مقدمه واجب، میگن ایجاب و شیئن یستلزم و ایجاب مقدمته. ایجاب نماز مستلزم ایجاب چیه رفقا؟ وضو. این مقدمه واجب یک بحثی است که هر بابی که درش واجبی هست این خودشو میزه وسط. کتاب الخمس باشه اونجا واجباتی هست میاد وسط، کتاب الحج باشه، کتاب الزکات باشه، کتاب الطهاره باشه، کتاب الجهاد باشه، فرق نمیکنه، هر جا که واجبی باشه این قاعده میاد مقدماتشو واجب میکنه، قابلیت کاربرد. اما یک سری از ادله عقلیه هست مثل قبح ظلم، حسن عدل، اینها فقط و فقط به درد مسائل خاصی میخورن. قبح ظلم به درد استنباط و حرمت ظلم میخوره. یا فرض کنید حکم عقل به حرمت کذب که مبناش بر قبح کذب، پس قبح کذب فقط مال همین حرمت کذبه. یا مثلا به عنوان مثال در بحث محرمات اکل، عقل میبیند همون خصوصیاتی که دقیقا خمر داره، یعنی اذهاب شعور آدمو بیشعور میکنه، همون خصوصیات در مواد مخدر هم هست. اینجاست که اون حرمت از آن خمر رو توسعه میدهد بر روی مواد مخدر. خب این یه ادراک عقلیست، حالا میخوام بگم حجت یا نه ها، ممکنه قیاس باشه، یه ادراک عقلیست مربوط میشود به یک مسئله خاص، مربوط میشه مسئله مواد مخدر. تو این قسمت فقط کار بوده، نمیشود از این قضیه استفاده کرد تو کتاب الجهاد. پس ادله عقلی با من بیاد، ادله عقلی گاه عنصر مشترک در استنباط حکم شرعی، گاه عنصر مختص. میخواییم برگردیم به همون بحث صغروی و کبروی، میخواییم تکرار بکنیم. اون ادله عقلی که عنصر مشترکند دو تا بحث در اصول دارن، هم بحث صغروی دارند هم بحث کبروی. یه بار بحث میکنیم ادله عقلی که عنصر مشترکه چیست، این بحث صغرویست مصداق شناسی. یه بارم بحث میکنیم این ادله عقلی، این ادراکات عقلی حجت هست یا حجت نیست. در واقع با احراز این صغرا و اون کبراست که عنصر مشترک شکل میگیره. بحث ما هم در اصول از عناصر مشترکه، چون اگر ادراک عقلی نباشه که هیچ، صغراش مفقوده. اگه ادراک عقلی باشه حجت نباشونم باز به درد نمیخوره. برای اینکه که عنصر مشترک دخیل در استنباط و مش دست ما داده بشه، ما ناچاریم هم صغرای اینها رو تحقیق بکنیم هم کبرا. وقتی اون صغرا به این کبرا زمینه شد، یک عنصر تام مشترک دست ما میاد که میشود در ابواب گوناگون و مسائل گوناگون ازش استفاده کرد. اما اون دسته از ادله عقلی که عنصر مختصه مثل قبح ظلم، اینها فقط بحث صغروی لازم دارن اما مربوط به فقه میشه. بحث صغرویشون رو ما اصلا مطرح نمی کنیم، به هیچ عنوان هم اصرار نکنیم، چون اینکه ظلم قبیح یا نه عنصر مشترک محسوب نمی شود، مربوط به یک مسئله خاصی میشه، جاهای دیگه قابلیت کاربرد ها نداره. اما بحث کبروی اینها، این که آیا این ادراکات خاص، این ادراکاتی که عنصر خاص محسوب می شود، حجت هست یا نه، این یه بحث عامه، این یه بحث عامه، یک بحث مشترکه، دائره وسیعی داره. آیا این ادراکات عقلی که مربوط به مسائل خاص فقهی هست حجت هست یا نه، این یه بحث عامه، چون ادراکات عقلی میتونه در تمام ابواب فقه وجود داشته باشه. اینجا حرمت ظلمه، اونجا حرمت مواد مخدره، جای دیگه هم حرمت کذب و الی آخر. قیاس، قیاس یه عنصر مختصه، یعنی از شباهت موضوع دو تا حکم، حکم یک موضوع رو به موضوع دیگه تعمیم میده، به میگن قیاس دیگه، همون تمثیل منطقی خوده. درسته؟ قیاس یعنی همین. قیاس در تمام ابواب میتونه باشه، در تمام ابواب میشود حکم یک شیء رو به اشباح و نظائرش تعمیم داد، یعنی قیاس. درست است که این قیاس مربوط به کتاب الجهاد، اون قیاس مربوط به کتاب الطهارت، قیاس سوم مال کتاب الصلاته، اما خود حجیت قیاس به خاطر شیوعی که قیاس میتونه در تمام ابواب داشته باشه یک عنصر مشترک، یعنی میشود به کار فقیه بیاد در تمام ابواب و مسائل فقه. لذا بحث از حجیت قیاس بحث چیه؟ اصولی. فقط یه نکته اینجا بهتون بگم، ما در مباحث کبروی رفقا که بحث از حجیت دلیل عقلی میکنیم، متمرکز میشیم بر حجیت دلیل عقلی غیر قطعی. دلیل عقلی غیر قطعی چرا؟ چون دلیل عقلی قطعی حجیتش از همون حجیت قطعی ذاتیست به قولیشون، نیاز به بحث ها نداره، کاملا روشنه. دلیلی که قطعی شد دیگه حجیتش رو از حجیت قطع میگیره، همون مبحث حجیت قطع که قبلا مطرح کردیم همینجا کافیست. لذا بحث ما متمرکز میشود روی ادله عقلی ظنی غیر قطعی، مثل قیاس که یک دلیل عقلی است اما مفید قطع. بخونیم چند خطی. تمهید مقدمه. دلیل عقل هر قضیه ایست که دو خصوصیت داشته باشه، ادراک کند این قضیه را عقل. یک، ممکن باشد که استنباط شود از این قضیه حکم شرعی. دو، بحث از این قضایای عقلی. دم عبارت بخونم ها. بحث از این قضایای عقلی گاه واقع می شود. سقروی توضیح میده فی صحت القضیه العقلیه، این که اصلا این قضیه آیا عقلانی هست یا نه، گاهی اوقات عقلی نماست اما عقلانی نیست. و مدا ادراک العقل لها، ها میخوره به قضیه عقلیه، مقدار ادراک عقل این قضیه را، یعنی میخوایم ببینیم سعه و زیق این قضیه تا کجاست، دامنه ادراک عقل نسبت به این قضیه تا کجاست. این یک. و اخرى یقع و کبروی، یعنی یقع البحث و کبروی، یعنی فی حجیت الادراک العقلی لها. لها رو میتونیم بزنیم به قضیه عقلیه، میتونیم بزنیم به قضایای عقلیه، هر دوش در کلام هست. حجیت ادراک عقلی نسبت به این قضایا، لام لام تقویت ها مفعول ادراکه. ول قضای العقلیه الا چند قسم؟ دو قسم. گفتم قشنگتر از قضایا چه تعبیریه؟ ادله، چون قضایا اهم از ادله است. ادله هم قضیه عقلیه است و هم امکان استنباط حکم شرعی از اون هست، اما هر قضیه عقلیه امکان استنباط حکم شرعی نداره. یک، قضایایی که تشکیل میدهند عناصر مشترک در عملیات استنباط رو، یعنی در تمام ابواب قابلیت دخالت دارن، مثل قضیه عقلیه که میگه ایجاب شی نماز مستلزم ایجاب مقدمشه، واجب کردن یک فعل مقدمه اون فعل هم اقتضای ایجاب داره. ول آخر قضایای مرتبط به احکام شرعی معین، این عنصر مختص مثل حکم عقل به حرمت مخدر، ماده مخدر، قیاساً للمخدر علی الخمر مقایسه کرده است. این لام لام تقویته، مقایسه کرده است، مفعول قیاس میشه، قیاس کرده است مخدر را بر خمر. از چه جهت اینها رو با هم مقایسه کرده؟ لوجود صفت مشترکت بین مخدر و خمر. چیه؟ اذهاب شعور، بردن شعور. شعور آدم میکنه بی شعور. و همچنین حکم عقل به حرمت کذب. اینو از کجا شما آوردی؟ لأنهو کذب قبیح. عقل میگه کذب قبیح، کل قبیح حرام. حالا خواهیم گفت از مستقلات عقلی. و القسم الاول و یدخل و بحث سقروی و کبروی و معا، اونی که عنصر مشترکه بحث سقروی و کبرویش هر دو با هم. یدخل در کجا؟ فی علم الاصول. فقط یبحث یا یبحث، اگه یبحث خوندید به علم اصول بزنید، اگه یبحث هم خوندید که دیگه فاعل نداره. بحث می شود از اصل ادراک عقلی و هذا بحث صغرویون. و قد یبحث عن حجیتهی، حجیت این ادراک عقلی، و هذا بحث کبروی. و کلاهما اصولی، چون هر دو بحث از عناصر مشترکن. وقتی میگیم عنصر مشترک فرق نمی کنه، بحث صغروی عنصر مشترک باشه یا بحث کبروی عنصر مشترک. لأنهما بحثان فی العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. و القسم الثانی لا يدخل بحث الصغروی فی علم الاصول. چرا؟ چون این قسم دوم بحث فی عنصر غیر مشترک، اینکه عقل آیا حکم میکند به حرمت ماده مخدر، خب چه ربطی به کتاب الطهاره داره اصلا. و انما يدخل بحث الكبروی فی هذا، من بحث کبروی که قیاس حجت هست یا نه، یه بحثی است که در تمام ابواب فقه کاربرد داره. لکن این بحثن فی عنصر مشترک کل بحثن حجیت القیاس و هاکذا. یتزه این که بحث صغروی اصولی نیست مگر در قسم اول، بحث کبروی اصولی است در هر دو قسم. غیر از این که ادراک عقلی اگر قطعی باشه دیگه بحث از حجیتش نمی کنیم ها، توقع نکنید. فلا موجب للبحث عن حجیته، دلیل نداره بحث بکنیم، انگیزه این نیست. للفراغ عن حجیته، حجیت چی رفقا؟ دلیل عقلی قطعی بعد الفراغ عن حجیت القطع. ولی شما خواب بودید، ما این همه بحث کردیم حجیت قطع، همونجا کار رو تمام کردیم دیگه. دلیل عقلی قطعی هم به واسطه اینکه مفید قطعه و قطع حجته میشه حجیت. حجیت قیاس، نه نه، ببینید تو که مصادیق قیاس کجاست؟ عنصر غیر مختص، درست. اما اینکه آیا خود قیاس حجت هست یا نه، این میشه عنصر مشترک. نه ببینید، سقرای قیاس مختصه، چون بعد شما ریز بشید مثلا ببینید الان این خمر شده حرام، پس قیاس میکنیم حرمتشو و نجاستشو نسبت به مواد مخدر، اونم میشه حرام و نجس. یه مصداق قیاسه، درست. مصادیق قیاس صغرویه، ما کار ندیم در علم اصول که این قیاس کجاها مصداق پیدا میکنه، اینو باید فقیه در فقه دنبالش بکنه. در فقه اهل سنت دنبال میکنن قیاس کجا مصداق پیدا میکنه. این میشه بحث سقروی قیاس که عنصر مختص. اما سوال، آیا اساسا قیاس حجت هست یا نیست؟ قیاسی که خودش عنصر مختصه، مصداقش عنصر مختصن، آیا خودش حجت هست یا نیست؟ این میشه یک عنصر مشترک، چون به کار تمام ابواب فقه میاد. یعنی شما قیاس براتون حجت باشه، رنگ و بوی فقهتون در تمام ابواب میتونه عوض شه، رو تمام فتاواتون میتونه اثر بذاره. همین قیاس در کتاب الجهاد بکنید، در کتاب الحج بکنید، در کتاب الصلات بکنید، در باب معاملات بکنید، همینجوری قیاس 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 همه چیزو عوض کنه. این که چون هر دو اذهاب شعور میکنن پس هر دو حرام باشن یه قیاسه. داریم چرا؟ حرمت قبح ظلم، قبح ظلم. خب این بحث کبروی چون قطعیه دیگه در علوم اصول نمیشه، فقط بحث صغرویش میاد، از ادله قطعیه. در بحث حجیت قیاس میگیم، اگه قیاس منصوص الدله باشه، قیاسی که همراه با کشف بلاک قطعی باشه، این اعتباره و الا فاقد اعتبار. پس قیاس رو در صغراش به فقه واگذار میکنیم، در کبراش به اصول. غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا فلا موجب للبحث عن حجیتی للفراق عن حجیتی بعد الفراق عن حجیتی، و انما نحتاج الى البحث عن حجیت ادراک العقلی. ادراک میخوره اذا لم یکن اون ادراک قطعیا کالقیاس، قیاس زنی. سوف نصنف البحث فی القضایا العقلیه الى بحثین، تصنیف میکنیم، تقسیم میکنیم بحث رو به دو بحث. احدهما سقرویون در اثبات قضایای عقلیه‌ای که تشکل عناصر مشترک را، و الاخر کبرویون فی حجیت ادراک العقل غیر القطعی، که ما یکیسه میگیم آقا اصلا دلیل غیر قطعی عقلی چه میخواد قیاس باشه چه میخواد چیز دیگری باشه، کلن فاقد حجیت ان شاء الله خواهیم گفت. یعنی هیچ دلیل شرعی بر حجیت ادراک غیر قطعی نداره. خب قرار شد ما در دو قسمت بحث بکنیم ها. بخش اول اثبات قضایای عقلیه، اثبات قضایای عقلی. دوستان من دقت بفرمایید، میخوایم یه سری تقسیمات بیان کنیم بسیار بسیار جالب برای قضایای عقلی که مطمئنم خوشتون میاد، یعنی باید خوشتون میاد. در کتاب سه تا تقسیم بندی گفته که مفیده واقعا برای بنده که سالهاست هم حلقات میخونم، باز هم که میشنوم و تدریس میکنم جذابه، خیلی از ابهامات ما رو در فهم کلمات اصولیون حل میکنه. یکی از محاسن حلقات همینه که از پایه میخواد مشکلات طلبه رو رفع بکنه. شما در رسائل کمتر به تعریف اصطلاح برمیخورید، شیخ اصطلاح رو به کار برده بعد استاد خودش دیگه جا بندازه، این یعنی چی اون یعنی چی. همون مرحوم شهید اصلا رسمن بحث رو میبره تو اصطلاحات، قشنگ دست شما یک سری تعابیر و اصطلاحات میده که بعدها میخوام ازش استفاده کنم. آقا بحث ما راجع به قضایای عقلیه است که عنصر مشترک، عنصر مشترک در عملیات استنباط محسوب میشن. چون بحث اول ما اثبات قضایای عقلیه که بحث صغروی است، فقط راجع به این گونه ادله عقلی است، ادله عقلی که عنصر مشترک. خب سه تقسیم بندی میخواییم واسه یه عناصر عقلیه مشترک بیان کنیم. خوب دقت بکنید. یک، گاهی اوقات مستقل، گاهی اوقات غیر مستقل. به بود شنیدید میگن دلیل عقلی مستقل، دلیل عقلی غیر مستقل، یا میگن این از مستقلات عقلی است، یا میگن لاستقلال العقل بها. مثلا مراد از دلیل عقلی مستقل چیه؟ دلیل عقلی مستقل اونیست که احتیاجی به اثبات قضیه شرعی ندارد برای آنکه ازش حکم شرعی استنباط بشه. تمام. نیازمند اثبات قضیه شرعی نیست تا از آن استنباط حکم شرعی شود. به تعبیر دیگه اون قضیه ایست که هم صغراش عقلی است هم کبراش، همه چیزش از عقل آمده، هم صغریاتش رو عقل سید میکنه، هم این کبراش رو که محل بحث ماست عقل سید میکنه. براتون مثال بزنم. ببینید، کل ما حکم العقل به حسنه، حکم شارع به وجود و کل ما حکم العقل به قبحهی. آقای ابراهیمی بعد چی میشه؟ حکم شارع به حرمته. اون یک قضیه عقلیه مستقله. یعنی چی؟ یعنی برای استنباط حکم شرعی از این قضیه عقلیه شما اصلا نیاز نداری روایات و ورق بزنی. این کل ما حکم به العقل سقراشه، اینم از خود عقل باید به دست بیاد. چه چیزی حکم به العقل؟ این شرعیه؟ نه، اینم عقلی. سقراشو از عقل باید بگیریم. از ظلمو مثلا، از ظلمو ما حکم العقل به قبح، این عقلی. وقت اون قاعده عقلی که محل بحث ماست پیاده میشه و کل ما حکم العقل به قبح حکم الشارع به حرمت. تمام، فتوا بده به حرمت ظلم بدون اینکه اصلا نیاز پیدا کرده باشی به روایات سر بزنی اثبات بکنی یه حکم شرعی، یه قضیه شرعی، هیچ نیاز نداره. پس دلیل عقلی مشترک مستقل، اینا هر کدوم معنا داره ها که خودتون میدونید چی، اونیست که اون قضیه ایست که برای استنباط حکم شرعی از این قضیه نیازی به اثبات قضیه شرعیه. به تعبیر دیگه اون قضیه ایست که سقراش رو هم عقل ادراک میکنه، سقراش رو هم عقل ادراک میکنه. خب اینها جا بیفتد شما بگم ها، بگم خیلی دلخوش نباشید که حالا یک اصطلاح مستقل یا استقلال آموختید همه جا دیگه. نه، اینجا قضیه میگن استقلال اینجوری، اما میدید خیلی از جا کلمه استقلال عقل و مستقلات عقل اینا واسه مواردی به کار میگیرن که اصلا طرف مستقل نیست، کاملا وابسته است، اصلا نیازمند به اثباته. خواهم میگم که خیلی اصطلاحات در علم اصول استاندارد نیست، اما خب شهید صد حداقل مقیده که هر جا میگه استقلال عقل یا مستقلات عقلی مقصود همین باشه. بله، حتی خاطرم هست در کتابهای مرحوم شیخ انصاری هم هست. آقا قضیه غیر مستقل چی؟ عکسش میشه غیر مستقل. غیر مستقل اون قضیه عقلانیه مشترکیست که برای استنباط حکم شرعی از اون شما نیاز پیدا میکنه به یه قضیه شرعی. ایجاب و شیعه یستلزم و ایجاب مقدمته، اول باید وجوب نماز ثابت بشه تا بعد بگی آقا مقدمه اون چیز هم خودش هم باز بکنی خودشو لو میده. یه ایجاب و ایجاب یعنی واجب کردن، کی واجب کنه؟ شارع. هر جا شارع فعلی رو واجب کرد مقدمه اون فعل هم واجب شد. حداقلش این است که در سقرا دنبال یک حکمی است که وجوبش ثابت شده باشه ولو شرع. که چند خطی بخونیم. الاول اثبات القضای العقلیه تقسیمات للقضای العقلیه. خب قضایای عقلی، این که اثبات قضایا میگه، یعنی بحث ما چیه؟ سقراویست. التي تشکل عناصر مشترکه، بحث فقط مال عناصر مشترکه عقلی است. في عمليه الاستنباط و ادله عقليه تشکل ادله عقليه على الحكم الشرعي اعتبار عناصر. يمكن ان تقسم كمايلي، میشه تقسیم بشه طبق این سه تقسیمی که خواهد آمد، 1 2 3 1. تنقسم قضایای عقلیه، کاش همون ادله عقلیه میگفت، قضایای عقلیه تقسیم میشود به ما اون دلیل عقلی که دلیل عقلی مستقله و آنچه که دلیل عقلی نامستقل. مراد از دلیل عقلی مستقل چیه؟ ما لا یحتاج، بی نیازه، ما لا یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه لاستنباط الحکم من. ول مراد بسانی اون نامستقل چیه؟ ما یحتاج الى اثبات قضیه شرطیه کذالک، یعنی لاستنباط الحکم من، یحتاج و کذالک قید یحتاج، احتیاج داره برای این کار. خب و مثال الاول، آها، القضیه القائله، اون قضیه که مثل من داد میزنه، و ان کل ما حکم العقل به حسنه او قبح لف و نشر مرتبه ها حکم الشارع به وجوبه او مرتبه، فان تطبیقها، تطبیق این قضیه برای استنباط حرمت ظلم، مثلا خاطر فتوا بدین به حرمت ظلم، متوقف نیست تطبیق این قضیه الا اثبات قضیه شرعیت مسبقه، یعنی پیشین. لازم نیست که ما یک قضیه شرعی رو قبلا سابقا الا قضیه شرعیت مسبقه، قبلا بعضی کنم مسبقه بخونید، گفتم نه، مسبقه مفعول باب چیه؟ افعال مسبق. و مثال ثانی القضیه القائله، به این که ان میشه مقول قول، البته اگه با می آورد خیلی بهتر بود، مثل بالا که با آورده، به ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، فان تطبیق حال استنباط وجوب الوضوء یتوقف على اثبات قضیه شرعیت مسبقت. کدوم قضیه؟ وجوب نماز. اول وجوب نماز رو اثبات بکن تا بعد من به شما طبق این قاعده عقلی بگم مقدمش، یعنی وضوع هم واجب. دلم خواهدی خودو ور بدم با افکارتون ها، حیف هم بگید همجور ردشم. ایشون فرمودن که وجوبش مستلزم وجوب مقدمشه، درسته؟ خب اینو به ما چی مطرح کرد؟ یک عنصر عقلی غیر مستقلی منظورتون حتما. من میخوام استنباط بکنم مثلا وجوب مقدمه عدلو، اینجا نیاز به اثبات یک قضیه شرعیه دارم، هر آنچه که واجب است مقدمش هم واجبه دیگه؟ نه، قشنگ میتونم به واسطه حکم عقل به حسن عدل وجوب عقلی عدل رو استفاده کنه. وقتی وجوب عقلی عدل ثابت شد، وجوب عقلی مقدمه عدل هم ثابت میشه. مقدمات عدل رو هم باید شما فراهم بکنید. نه، این قاعده اتفاقا نسبت به این قضیه کاملا ساکت. سوال اینه که آقا این قضیه که ایشون به شکل نامستقل بیان میکند، به شکل نامستقل بیان میکنه، میتونه یه جاهای مستقلن به کار استنباط حکم شرعی بیاد؟ کجاها؟ اون جاهایی که اون واجب رو از طریق عقل کشف کرده باشی، یعنی عقل حکم به وجوب واجب کرده باشی. چه اشکال داره بگیم آقا اذا وجب ال، یعنی میخوام به شما بگم که بعد بیش کار کنین ها، اذا وجب العدل عقلا وجب مقدمت العدل، ها اشکال مشهی صدره بشون میگه مسئله ایجاب و شیعه یستلزم و ایجاب و مقدمت، این مسئله غیر مستقیم.
این شیعی که اینجا گذاشته عامه، ولی عام نمیتونیم بیان
بکنیم. این از عام مثال میگه، نه مثال ثانی که داره اینو میزنه، این درست این قضیه تو بعضی جاها مستقل عقلیه، خب؟
آها، این بعضی جاها روشون نمیگه، همه جاست. یک قضیه یا مستقل است یا غیر مستقله، بعضی جاها میشه نسبی.
ایجاب و حرمت و احکام تکلیفیه رو مختص شارع کردیم.
چرا؟ مگه عقل حکم نمیکنه به وجوب عدل؟
وجوبی که تکلیفی باشه، من
باشه. عجب.
کلن عقل تکلیف کردیم.
السلام علیکم و رحمت الله.